بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اصل ده و دیگر از اون اصول این که در انتقالاتی که به عنوان نمونه معروض داشته ایم، نفس را در این حال که تعلق به بدن طبیعی بوده است، اون گونه سیر و انتقالات معنوی حاصل شده است. پس بدان که انسان را که در هیچ نشأه بی بدن نیست، در عین تعلق به بدن افاضات و تجلیات و اشراقات مقامات فوق اون مرتبه بدن نیست برای او حاصل می شود. البته برای اکثری تعلق به بدن حجابی هست که مانع از انتقاله، که نمیگذاره شخص منتقل بشه به عوالم دیگر. اما وقتی توجه انسان به ملکوت قوی تر بشه، حشر او با ماورای طبیعت بیشتر بشه، بر این حالی که تعلق به بدن هم دارد، اما باز قدرت انتقال هم پیدا میکنه که میتونه به اشراقات الهی هم برسه. بدن مرتبه نازله نفسه که اگر نفس خودش رو به او مشغول نکنه، به یک معنا اشتغال به این بدن مانع از انتقال او نشه، سابرش مشکلی پیش نمیاد. منتها برای اینکه خدای نکرده بدن هم ضربه نبینه و تعمدن موت طبیعی هم پیش نیاد، دیگه احتیاطاً باید در حال انتقال بدن را جایی قرار بده که اگر شبیه انسان به خواب رفته بعد از بدنش نه به طور مطلق بیخبر بشه. حالا همینی که در خواب میبینید که چطور به ظاهر است بدنمون خبر نداریم، اما در حقیقت به بدن تعلق داریم و مشغول اداره کردن او هم هستیم و در این حال عروجم پیش میاد، خوابم پیش میاد، تعلق به ماورای طبیعت هم پیدا میشه. اگر احیانا از بدن مقداری بی اطلاع شد، خطر پیش میاد. زیر اون چی که در نشه دنیا در حال عادی و بیداری متعارف که فکر به معنی اصطلاحی منطقی می کند و صغرا و کبرا حکمی کلی اعنی صورت علمیهی به نام نتیجه بر او افاضه می شود، اینجا هم همین طوری می بینیم که الان یه صغرا و کبرایی رو چیدیم، نتیجهی برای ما حاصل شده. تصدیق می فرمایید که نتیجه را افاضه عالم قدس دیگه. اون بحثی که در معرفت نفس داشتیم که آیا نتیجه به قول آیون جبری ها به چه صورته و به قول اشعریون به چه نحوه و به قول آقایان دیگر هم فرمایشاتی داشته، به حقیقت امر این بود که نتیجه هر قیاسی را که صورت علمیه هست باید از ماورای طبیعت به انسان انتقال داده بشه و انسان به اون منتقل بشه و از اونجا به انسان افاضه بشه. خب حال این که الان همین لحظه تعلق به بدنم داریم، تعلق به قلممونم داریم، یعنی خیلی از نکته خیلی سنگینی. حالا باز اقلا در توجه عرفانی تا شخص قوی بشه اوائل خیلی مثلا باید مراعات شرایط کنه، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، مشکلاتی پیش میاد، گرفتاری ها پیش میاد. خیلی گرفتاری های سنگین که نوعا افراد اشخاص در وصول به مرتبه توجه عرفانی گرفتار میشن، به گرفتاری های عجیب میفتن بیچاره و کتلش را طی کردن خیلی همت میخواد، خیلی سر اسوده میخواد، خیلی درایت میخواد. به هر حال حرف پیش میاد، اون خودش وادی داره و خیلی نمیتونه با بدن هر جور تعلق داشته باشه، هر جور باشه، اما خیلی عجیبه. سبحان الله، از این نتیجه قیاس مثل قیاس تشکیل میدیم و مقدمه اول قیاس رو چیدیم. پس شکل اول اگه بخواد باشه باید صغرا موجبه باشه، حالا یا کلی یا جزئی فرقی نمی کنه. میام که صغرا رو میچینیم فرض به عنوان این که عالم حادث است. بعد از این که مقدمه اول رو چیدیم طبق برنامه شرایط، مقدمه دوم را کبرا را هم طبق شرایطش میاریم. باید کبرا کلی باشه، حالا یا سالبه یا موجبه فرق نداره، میچینیم. بعد میگیم خب نتیجهش چیه؟ میگیم نتیجهش اینه. این صورت علمیه ای که الان به عنوان نتیجه حاصل میشه، این از عالم قدس داره به ما القا میشه و سبحان الله که تعلق به این بدن و تو کلاس هستیم و داریم برای دیگران حرف میزنیم و اون پایتخته و نوشتن و حرکت و اینا هیچ کدوم مانع ما نمیشه که ما این صورت علمیه رو از عالم قدس بگیریم. خیلی اصلا خیلی حیرت آوره. خیلی از داغا در این عبارت در این تنظیرشون تشبیهشون خیلی ظرافت به کار آوردن. خیلی حرف الان شما عزیزان دم به دم دارید میشنوید، آن به آن میبینید که براتون مطالب علمی فهمتون اینها. ما که به شما نمیدیم، قرار شد که حرف زدنها همه علت مایده باشه دیگه، استاد و کتاب و خوندن و نوشتن اینها همه علت مایده باشه و شما در این ظرف یک ساعت چند تا مطلب فهمیدی، با حال این که تمام این مطالب از عالم قدس به شما القا شده، اونی که فهماند دیگری بود و شما در این حال که الان اینجا تشریفم دارید مینویسید، قلم دستشونه، دفتر دستتونه، خودتون در حال فکر کردن هستید، نمیدونم نگاه میکنید به گوینده، صداشو میشنوید، تعلق به بدن خودتون دارید، این همه تعلقات شما را از اون مقام فهم و انتقال به مطلب و القاء از ماورای طبیعت به شما هم باز نمیدارد. چیه؟ خیلی خیلی همین نقطهش هم خیلی مهم. دانیم که افاضه صور علمی بر او از عالم قدس حکیم است. دیگه چون در دروس معرفت نفس الحمدلله اینا رو حرفا رو خوندیم، یه مقداری زود بر بریم و فکر و دیگر مقدمات آن همه معدات هم. خود فکر هم معداته. حالا خود فکر الان چقدر اشتغاله، الان تا بیاد یه قضیه ای رو تشکیل بده با قضیه دیگری با هم جمع کنه تا بشه قیاس، ببینیم شکل اول مقدمات قیاس چیه، آیا از مقدمات برهانه یا از مقدمات مغالطه است یا از مقدمات جدل چیه. همینا ما هم داریم فکر میکنیم اینا رو، همینا همه اشتغاله، هیچی که از این اشتغالات مانع حفاظه صورت علمی از ماورای طبیعت به ما هم نمیشه. بعد فرموده متعلق سبزواری در لعالی و الحق و انفاز من القدس صور، حق اینه که فائز میشه از عالم قدس صور، از صور یعنی صور علمیه. خب از فکر کردن ما چه کاری این وسط هست؟ و انما اعداده و مند فکر، آماده سازی مال فکره، و این فکری که داره ما رو آماده می کند با این که ما اشتغال به فکرم داریم، تعلق به فکر داریم، به بدن داریم، به نوشتن داریم، به دیدن، به شنیدن، اینها مانع از اشراقات اون صورت علمی هم نمیشه. خیلی حرفه. در تبیین و تحکیم این اصل باید به سر کریمه الله و یتوفى الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. که آیون این لفظ ففهم را، تدبر را از این گونه آیات یاد گرفته، که آیه حرفشو میزنه در آخر میگه که اینها برای شما آیتن، فکر بفرما که ما چی گفتیم، ففهم و تدبر ترشد. مثلا از اینا، از همین روش آیون یاد گرفتن اونطوری حرف زدن. خب حالا آیه اینه که خداوند توفی میفرماید جنهای شما رو، بله تو خواب داریم حرف میزنیم، خداوند توفی میفرماید جنها را هین موته ها، در هنگام مرگ، در هنگام موت اون انفس، مرگ اون جنها. این یک پله. گاییم ولتی لم تمت فی منامه ها، همه جا توفی میکنه، چه در خواب چه در مرگ، در هر دو جا نفس به طور کلی توفی میشه، توفی میشه در هر دو جا، منتها در رابطه با خواب هنوز تعلق به بدن هست، که الان آجونی مقداری بیشتر تأکید میفرمان که شما در سر این کریمه باید بیشتر توقل بشه که بفهمیم. یه وقتی مرگه، خب مرگ هیچی، آدم به طور کلی از بدن طبیعی قطع علاقه میکنه دیگه. حالا اصل ما چیه؟ اصل ما اینه که نفس را در این حال که تعلق به بدن طبیعی بوده است انتقالات پیش میاد براش، نفس را در این حالی که تعلق به بدن طبیعی داره اون همه انتقالات براش پیش میان. خب بعد آقا میفرمان که در تبیین این اصلی که الان گفتیم، این آیه کریمه را، سرش را زیر رو کنید ببینید چیه. حالا جمله اول اینه که الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند انفس را توفی میکند در هنگامی که موت و مرگ اون انفس فرا رسیده، باید بمیرن. خب خیلی خوب، پس در هنگام مرگ جان توفی میشه، و چون مرگ قطع علاقه نفس از بدن است، پس ظاهرا این جمله هنوز با اصل ما کاری نداره، این عبارت آیه با اصل کاری نداره، چون آیه عبارت اصل اینه که نفس در عین تعلق به بدن انتقال پیدا میکنه، در مرگ انتقال پیدا میشه و تعلق به بدن هم قطع میشه، پس این جمله الان کاری به ما نداره. حالا جمله بعدی، ولتی لم تمت فی منامه ها. این برای ما مهمه که خداوند باز هم همین الله این واو را عطف به اون یتوفا بگیریم، باز هم همین الله یتوفا الانفس، منتها اون مرحله قبلی این بود که حین موتشون توفی میکنه، اینجا میگه نه ولتی لم تمت، نه مردن پیش نمیاد، ایشون هنوز با این بدن مادی و طبیعی هست. ولتی لم تمت فی منامه ها، که خداوند جان را توفی می کند، اما نه توفی با موت، بلکه توفی که لم تمت، هنوز نمی میره، بلکه با بدن مادی خودش ارتباط داره. این چی آقا؟ در این حال توفی هم میشه، در این حال با بدن مادی ارتباط هم هنوزم داره. خواب دیگه در کجا؟ فی منامه ها. اینجا موردش در خواب به عنوان مثال خوش. حالا خواب یک مثاله، یعنی این آیه بفرمایید یک کسی که در حال مکاشفه هست هم الله یتوفا الانفس فی حال مکاشفته، ای که در حال قشف رفتم باز الله یتوفا الانفس حین قشفته، اگر کسی در حال خواب مصنوعی هم باشم باز همینه، در حال هیپنوتیزمه. این الان ولتی لم تمت فی منامه ها یک مصداقه که خداوند نفس رو توفی بفرماید، اما توفی نفس در حالت مرگ نباشه بلکه در حالت خواب باشه. خب حالا سبحان الله، الله خوابیده این به ظاهر از خودمون خبر نداریم، پس این بدن به این عظمت را این چند مدتی که خواب بود کیه دارشون کرد؟ مثل قضیه حالا اصحاب کهف 309 سال، ها 309 سال نمورده بودن که خواب بودن، مرگ که نبود، خواب از خواب بیدار شدن. 309 سال چجور بدن رو اداره کردن، چجور تعلق به بدنم داشتن. خیلی آخر، گرچه حرف برای یک ثانیه هم باشه، برای یک لحظه هم باشه، حرف از جنبه برهان باید پیاده بشه. بالاخره همین یک ثانیه کی این بدن کی اداره کرده؟ مگه غیر از اینه که اون آقایی که میمیره گای یک دمینی برای یک ثانیه، برای یک دقیقه کل بدنش سرد شد و رفت، دیگه اون تراوتش میره، دیگه اون زیباییش از دست میره، دیگه اون بوی خاص و طعم خاص بدنش از دست میره، تبدیل میشه به یه چیز دیگه. به چی؟ به همین یک دقیقه، به دو دقیقه، به میگه ما فلانی دیگه مرده، تموم شده. حالا اینجا 309 سال، این چه نفسیه که تعلق به این بدن هم داشته باشه، در این حال بدن هم نمیره و در این حال اون انتقالاتش هم باشه. خیلی آقا حرفه. بله، ولتی لم تمت فی منامه ها، که اینجا خداوند چیکار میکنه؟ خداوند فیوم سکون الله او را میگیره، میچسبه بهش، که علتی غذا علیه الموت، که از این که موت برش تاری نشه، در این حال زنده باشه و در این حال خوابیده باشه، تعلق به بدنم باشه، انتقال به اون نشأم باشه. یکی از جاهایی که الان باید این لفظ شریف کلمه آقا رو که سر این کریمه رو بیشتر توجه بفرمایید چیه؟ خب الان خوابیده این 1 ساعت، 2 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت، در حال افراد گوناگونن دیگه، همه که یک جور نمیخوابن، همه که لحظه ای نیستن، تازه چه بسا در توجه عرفانی یک هفته بدن رو بگذارن برن، اصلا بدن رو ببرن در یه جایی بذارن تو منزلشون، در رو ببندن و خلوت و کسی هم که کاری نداره و ولی بدن رو بگذاره بره دیگه، میره یک هفته، 10 روز میره، دوباره برمیگرده. در طی این یک هفته 10 روز حالا دیگه چه کنیم از لفظ رفتن؟ بله، لفظ بیش میاد میره و دوباره باز برمیگرده، میاد تو اون بدن و بله دیگه اینا رفتن و برگشتن اینها خیلی الفاظ رهزن نشه دیگه. کی در طی این یک هفته، ده روز، یک روز، یک ساعت، ده ساعت کی داشت این بدن را نگه می داشت که و کی تعلق به این بدن داره؟ همون نفس ناطقه، همونی که الان انتقال پیدا کرده. خیلی خودمون هستیم، اما میخوایم خودمون به سر کار خودمون پی ببریم دیگه. دیگری که الان جای من و شما نمیخوابه که، داریم ما خودمون میخوابیم. نه بله، حداقل این که الان خواب به عنوان یک مستور دست همه هست، یعنی هر چه شما الان بخواید در این وادی حرف بزنید هیچ کس نمیتونه بگه آقا ما چجوری باید بفهمیم. همین خواب یک مستور است دیگه، هر چی شما میخواید همینجا هست. در مورد قیامت، بحث قیامت و امثال این ها، هر چی شما بحث بخواید بفرمایید همه مستوره و نمونش به نام جناب خواب دست اون کودک خردسال تو گهواره گرفته تا پیرمرد 90 ساله دست همه این هست. قربون جان خدا بشوید، چقدر این برهانش را، این حقیقت را به همگان به تساوی هم. اون بچه تو گهوارم الان مادر شیرش داده و ای خوابیده و بعد میخواد بیدار بشه، بالاخره این الان نفسش منتقل شده و کی داره این بدن رو اداره میکند؟ همون نفس ایشون. چجوری اداره میکند؟ بالاخره باز بعد از چند ثانیه، چند دقیقه، یک ساعت، دو ساعت باز بیدار میشه. حالا بریم باز ما انسان‌ها کمتر اون طاقت رو داریم، قشنگ خودمون میبریم میذاریم تو رای رخت خواب یا یه جایی که بالاخره قاعده داره، میشینیم قشنگ یا میخوابیم، یعنی دراز میکشیم. اما سبحان الله، از این حیوانات اونجا رو آدم چیکار کنه؟ اونجا چه حیرت آوره. حالا ما که هنوز نمیدونم تو بین انسان‌ها کسی تجربه کرده که مثلا بره یک دستی شاخه درختی رو بگیره همونجا آویزون بشه، درخت 100 متر ارتفاع داره اونجا آویزون بشه بگیم میخوام بخوابیم؟ مثلا نمیدونم کسی همچی تجربهی کرده که در دیگه بعد از این که لحظه خواب شروع شده دیگه دستش باز نیفته، نشه از اون بالا نیفته پایین. اما حیوانات سبحان الله، این مرغ به این خوبی رو شما الان براش بهترین لونه رو درست بکنید، سطحش رو تمیز بکنید، باز ایشون وقت خواب دوست داره که حتما بره بالای یه شاخه، یک جعبه، یه چیزی بالاخره اونجا، و میبینی چنگشو گرفته یه شاخه گنجش میده دیگه. و اینطوری به اون درخت مرغ، مرغ حق، درخت مرغ حق که ما تعبیر میکنیم به چوک، این بیچاره بنده خدا میره بالای دیگه. نوشتن کتابا ندیدم، من به چشم خودم ایشونو به این حال ندیدم، بل نوشتن که میره به نوعاً هم درختایی که او بالای اینها میشینه شبها صدا میکنه، نوعاً درختای خیلی بلندی انتخاب میکنه. نمیدونم چی، اصلا ندیدم، طول عمر یادم نمیاد که ایشون اصلا تو درختای کوچولو موچولو اینها نخه، همش ما اون چه دیدیم درختای گردو و چنار و اینها رو دیدیم. میرون بالای بالا اون نوک نوکش، اونم تازه یک شاخه ای رو میگیره آویزون میشه همینجور شب تا به صبح، و بیچاره چوب میزنه، گاهی لحظاتی هم خاموش میشه خوابش میبره. مثلا چجوری خودشو نگه میداره؟ فراموش نمیشه، نمیدونم اون چنگشون، پایشون یه طوری باشه قفل داره، چجوریه که وقتی بسته شده دیگه تا اراده باز کردنش نکنن او باز نمیشه، فراموش نمیکنن. چیه اینا رو چجوری حل کنید؟ بالاخره ایشون داره این کار انجام میده، نه خوابم گرفته. حالا در زندگی بعضی از حیوانات نوشتن که اینا حتما باید در هنگام خواب آویزون بشن، و اونم با یک پا هم تازه شاخه ایده داشته باشن، دو تا پا هم نه. نمیدونم حالا این چه مزاجیه، مزاجشون چیه که اینطوری یک پا باید داشته باشن دو تا پا نه؟ خیر چه باید دیگه، عالم است و علم انباشته روی همون، هرچی حرف بزنی باز میبینی که در همین ابتدایی مطلبش، ابتدایی ترین مطالب باز آدم گیر میفته. حلش هضمش چگونه است. حالا که خوابیدن رو که دیگه کسی به جای ما که نمیخوابه، آقا که خودمون داریم میخوابیم، چی شده، چی میشه، چرا اون لحظه خواب اتفاقا یادمون اصلا نیست. آدم نوعا همه چی کم پیش میاد، آدم بدونه که الان این لحظه من دارم خواب میرم، الان خواب، الان خوابیدم، همین الان خوابیدم، یاد نیست نوعا که نوعا این در مرگم این طوریه. یعنی به محض اینکه افراد مرگ براشون پیش میاد، انتقال پیدا میکنن، اصلا نمیفهمن اون لحظه انتقال مرگ خودشون رو توجه ندارن. این موقع که در حال احتضاره مثل یک کسی رفته راه رخت خواب، حالا میخواد بخوابه، منتظره که ببینه که کی خوابش پیش میاد. اون لحظه‌ای که خواب پیش میاد که خبر نداره، که بیخبر میشه. حالا یا بعدن تو داخل خواب میفهمه خوابیده است، یا به طور کلی به ظاهر همینجوری که میگیم بیخبر است تا از خواب برخیزه. حالا در مرگم همینطوری، در مرگم، در تمثلاتم هم همین، در مکاشفاتم هم خیلی از مواقع همینه. که حالا بعضی از جاها اون خیلی، اون واقعه خیلی عجیب بود که از تاها میفرمود یه وقتی دیدم بدنم هم به لرزه در آمد و احساس کردم که دارم انتقال حاصل میشه. خود اون لحظه‌ای که برای افراد در توجه عرفانی انتقالم پیش بیاد نمیدونن، خبر ندارن که الان در حال توجه عرفانی در دور انتقال پیش میاد. دیگه چه عالمی هست، چه باید گفت، نمیدونن. حالا این ضمیر یمسکو رو باید به اون الله برگردونیم دیگه، که امسک یمسکو، اونجا الله یتوفی الانفس، خداوند توفی میکند جانهای شما را هنگام مرگ یک مرتبه، که به طور کلی جان شما از جسم و از بدن منقطع میشه. این الان با اصل ما کار نداره. و مرحله دوم، ولتی لم تمت فی منامه ها، بازم خداوند شما رو توفی میکند. در کجا؟ در اونجایی که لم تمت، اونجایی که موت پیش نیامده، نمیمیرید. اما چی؟ در کدوم مرتبه است؟ فی منامه ها، در منامه. لم تموت اون انفاس، در حین منامشون، خوابشون، اون وقت باز نتیجه چی میشه؟ فیوم سکو، پس اون الله مسک میکند، میچسبد، میگیره شما را، علتی قضا علیه الموت، که نمیگذاره که روح به طور کلی از بدن قطع علاقه کنه، یک مقداری او رو که انهو میگیرد، که همین خدایی که از اون طرف نفس رو توفی میکند، از این سو نفس رو میگیره که به طور کلی از بدن قطع هم نکن، نه بدن رو داشته باش، در این حال توفیت هم میکنن. این دیگه چیه؟ ولذا نه تنها مسئله خواب از مرگ سبکتر نیست، بلکه به نظر میرسه سنگینتر هم هست. خداییش خواب از مرگ حلش مشکلتره. خب مرگ یک دفعه نفس منتقل میشه دیگه، به طور کلی از بدن قطع علاقه میکنه، از بدن مادی، میگیم میشه با بدن مثالی با فلون مشغول کار میشه. اما آخه در خواب هم اون ور رو داره، هم این ور رو داره، هر دو طرف رو داره، هم بدن طبیعی رو داره، هم بدن مثالی رو داره. این رو حلش کنیم. اون از این، اون آقایونی که به طور کلی از این عالم رفتن دیگه، مطلقا بدن مادی رها کردن، الان امام معصوم علیه السلام بدن مادی رو ول کرده دیگه، جسم مبارکشون، بدن مادی مبارکشون به لحاظ جسمیت در اون مرقد مطهرشون دفن شده است و دیگه از اون بد کاری هم. حالا اونم تازه امام معصوم هم او رو رها کرده، پیغمبر، انبیا هم او رو رها کردن. اما این چیه که آقا ما در این حال اینم داشته باشیم، اون بدن مثالی هم داشته باشیم، با او در حال انتقالات هم هستی، در این حال این جسم هم رها نمی کنی که این جسمیت هم تر است و تازه است و نمیدونم، بله، شکل او، حجم او، وزن او، نظم او، تمام این امور همه هم محفوظ، هیچی هم به هم نمیخوره. سبحانه، این حلش بفرما، ولذا به نظر میرسی که نه تنها خواب از مسئله قیام پیدا میکنه، هم یتوفل انفسه، هم جان رو میگیره، هم فیوم سکو، هم در این حال او رو میچسبه که آقا به طور کلی هم بدن رو رها نکن، باید دوباره باز برگردی یا نه. چه حرفی عجیب. فیوم سکو لتی غزا علیه الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. اونی که براش موت حاصل شده او را خداوند مسکش میکنه که بیا، و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، دوباره اینی که در خواب او را گرفته توفی کرده دوباره میاد نفسش رو جانش رو رهاش میکنه که الى اجل مسمى، که در این حالی که نفس رو توفی کرده در این حال ارتباطش با بدنم قطع نشه، که اونم تا کی؟ تا الى اجل مسمى، که بالاخره باز برگردی به بدن و یه چند سبایی هم که باید زنده بمونه، زندگی کنه، حیات داشته باشه، اون چند روز حیات خودش هم ادامه بده. بله، سر آقا جان همون توحید صمدی قرآنی در همه جا، الله یتوفا، الله یمسک، الله یرسل، تمام این ست و فعل هر ست و ضمیرشون به الله برمیگرده. یتوفا کی؟ الله. یمسک کی؟ مسک میکند، میچسبد، میگیرد، الله. و یرسل کی؟ رها میکند، باز الله. بله، خیلی فرمایش بیده. اما الان یکی از اسرار این کریمه اینه که خب در این حالی که تعلق به بدن هم دارید انتقال پیدا کردید، در این حالی که تعلق به بدن در خواب دارید در این حال منتقل شدید. حالا در مکاشفاتش هم همینه. بله، در مکاشفات هم همینه، که تقریبا حالا میایم جلوتر میبینیم که باز مکاشفات از خواب قوی تر میشه. چرا؟ برای این که در مکاشفات، در خواب، تقریبا انسان از مرتبه بدن طبیعیش در مقام ادراک حواس پنجگانه و قوه وهم و خیال و عقل تقریبا میخوایم بگیم بیخبر میشه، فقط در ادراکاتی که مربوط به نفس نباتی اوست، شبیه قوه قاضیه، جاذبه، دافع، اونها در کارن، اونها مشغولن. یک قوای نباتی نفس در هنگام خواب در کارند، اما قوای حیوانی و انسانی نفس در هنگام خواب در این مرتبه بدن ظاهری تعطیله، اون بخش در کاره، اما در مکاشفات نخیر. علاوه از این که از این بدن انصراف هم پیدا کرده، اما در این حال هم این بدن قوای نباتیش در کاره، هم قوای حیوانیش با تعلق به این بدن در کاره، و هم قوای انسانیش. این دیگه خیلی مهمه، خیلی سنگینه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اینو این چند موردی که الان گفتیم، توفی، امساک و ارسال، که هم توفی به نفس خورده انفس، هم یمسک به انفس میخوره، و هم ارسال به انفس میخوره، در هر سجا در این سه مورد لآیات لقوم یتفکرون. اینها یا نشانه هایی هستن که خیلی باید شما در اینا فکر بفرمایید، تدبر به خرج بدید، ببینید چیه این فکر، یعنی چه. حالا یه وقتی فهمهای متعارف هست یک نحوه تفکره، و یه وقتی بالاتر، خب اونجا بالا هم از آقا چه شیرین که نفس را در این حالی که تعلق به بدن طبیعی هست باز اون همه اشراقات هست، نظیر چی؟ نظیر این که همین نفس در مقام فکر کردن میبینیم تعلق به بدنم داره، با نوشتن اینها همه ارتباط داره، اما در این حال صورت علمیه را از کجا میگیره؟ از ماورای طبیعت میگیره. آیه قرآن هم چه جالب که در آخرش تنزیهش به فکر ختم شده، آقا هم اصل رو الغا کرد، او رو تنزیه کرد به فکر. آیه هم اول اون سه تا اصل رو الغا کرد، بعدم این رو به طرف فکر ختم کرد. این یک نحوه ذوق در مقام تعبیر و شاهد آوردن هم هست که آدم شاهد را از آیه طوری بیاره که قشنگ شاهد شما با آیه با هم دیگر تطابق داشته باشن، با اصل مطلبتون تطابق داره. اونجا بالا اصل رو القا فرمودن، خواستن او را تشبیه کنن، به فکر تشبیه کردن. اینجا از آیه هم استفاده فرمودن، اصل مطلب خود اصل در آیه آمده، چون در هنگام خواب چجوری میشه بالاخره که نفس در این حالی که تعلق به بدن داره بازم از اشراقات ماورای طبیعت بهرمندم هست. بعد در آخرم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بله آیه رو به فکرم ختم فرمود. اونجا اصلا در تنظیر و تشبیه به فکر ختم شده، خیلی خوش پیش رفته دیگه الحمدلله. چون دیگه در معرفت نفس و حرفا و اینها حرف شنیده هستید، اجازه می فرمایید که زودتر در بریم. و از خیلی حرف داره، خیلی حرف داره که الحمدلله بی اطلاع نیستی. در تبیین و تحکیم این اصل باید به سر کریمه الله یتوفل انفسهین موتها تا لقومه یتفکرون توجه داشت که آن را در تبیین و تحکیم این اصل اهمیت به سزاست. یکی این که اون بحث متن اصل رو باید از این آیه با دقت استخراج بفرمایید و بکنیم، و دوم اینه که خود آیه یک نحوی تطابق داره با اصل، اصل تطابق با آیه داره که آیه هم در مقام تشبیه و تنظیر بالاخره به فکر ختم شده. اصل 11 و دیگر از اون اصول این که بدن مثالی برزخی از دار آخرت است، یعنی بدن اخروی است، و دار آخرت یک پارچه حیات است، لاجرم مجرد از ماده و لوازم ماده و جسمانیت است. ببخشید. قوله سبحانه اینجا ظاهرا عزیزان باید قوله باشه، قول سبحانه معنا نمیده. قوله، قول خداوند در قرآن که سبحانه منزه باد او، اینه که و ان الدار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. بدن مثالی برزخی از دار آخرته، از دار دنیا نیست. و چقدر خوب که این بدن مثالی برزخی را می فرمایید که ما از کجا می سازیم؟ برای خودمون در همین نشأه طبیعت، در حالی که با این بدن طبیعی عنصری ارتباط داریم و با او مشغول کاریم، دم به دم با این بدن مادی خودمون داریم برای خودمون اون بدن برزخی رو می سازیم، انشاء می کنیم. و همین الان ما در آخرت خودمون، چون همین الان با بدن برزخی خودمون هست. که بعد از این نشأه انقطاع تام آخرت چی میشه؟ فرمودید نظام آخرت، نظام مشیت انسانی دیگه، اصلا قیامت مربوط به انسانه، قیامت مربوط به انسان است، انسان قیامت میخواهد. درست فرمودن عالم هم قیامت داره، اما قیامت عالم را به همون معنای رتق و فتقی که فرضتون رسوندی، این اون میشه. قیامت مربوط به انسانه و خب قیامت هم که همین نفس ناطقه من و شما هست، همین من و شما هستیم با بدن مثالی، با بدن اخروی. این بدن اخروی رو الان نداریم مگر؟ خب الان هم داریم، الان همین لحظه اینجا کنار هم دیگر نشستیم، نه تنها با بدن مادی هستیم، با بدن اخروی مثالیمون هم هستیم. نه منتها فعلا برای ما ظهور نداره، در خواب ظهور میکنه، در حالات غیر عادی برای انسان ظهور میکنه. اما الان مگه امی الان با بدن مثالی نیستیم؟ بدن مثالی رو خودمون انشا کردیم، مال خودمونه، در خدمت خودمونه. زمین الان جای قیامت ما معلومه، جای قیامت ما اینه که ما با بدن مثالی باشیم هستیم. و این بدن مادی و طبیعی خب البته اون شعور رو نداره، اون همه ادراک رو نداره، حیات اون طوری نداره. گرچه الان به خاطر اینکه نفس به او تعلق داره، او زنده است، حیات داره، در کاره، اما حیات بدن مادی عارضی است، ذاتی او نیست. فرضا نفس ما که از او انقطاع حاصل بکنه، میبینیم که دیگه حیات این بدن مادی از دستش میره، میشه به صورت یک جماد، جسم میشه یک جماد. اما بدن مثالی چطور؟ بدن مثالی دائما به انشای نفس، به اراده نفس است، قائم به نفسه و هر چرا که قائم به نفس باشد متصف است به اوصاف نفس. نفس علم داره، اونم علم داره، هر وصفی که نفس داریشون داره، نفس حیات داره، اونم حیات داره. ولذا اگر کسی در آن واحد برای سراسر عالم ده ها بدن مثالی از خودش انشا کنه بفرسته، تمام اون بدن ها همه حیاتن، حیات اون بدن ها از حیات بدن مادی هم قوی تره. چرا؟ برای اینکه حیات بدن مادی حیات عرضی است و حیات بدن مثالی حیات ذاتیه. چون حیات بدن اخروی، چون بدن اخروی از دار آخرت است، ان دار الاخرت لهی الحیوان، حیات عین ذات دار آخرته. حیات در عالم آخرت حیات عین ذاتشه، اما در عالم دنیا اصلا حیات عالم دنیا هم تازه عرضی است، حیات بدن مادی ما هم عرضیه، به ذات که نیست. آقا که اگه به ذات باشه هیچگاه ذاتی یک شیعی که او رو رهاش نمی کنه، که نمیشه که باز دوباره این بدن ما الان که سرحد نبات هست و حیات داره باز دوباره برگرده به سرحد جماد، این که سیر قهقرا پیش میاد که نمیشه. زا حیاتش آرزیست، چون حیاتش آرزیست از او گرفتنیست. ذاتی او چیه؟ ذاتی او اینه که حیات نداره، جماد، سیر قهقرا هم نیست، اون اصل خودش اینه. حالا ما یه چمز این شی ذاتی این جسم این است که این یک جا بمونه. حالا ما الان یه حرکتش دادیم، یه چند قدمی اوورترش بردیم، این الان بلعرضه، اگرم باز دوباره رهاش بفرمایید باز سر جای خودش قرار میگیره، که ذاتیش اینه که جسم باید در یک جا قرار داشته باشه. ذاتی حالا گرچه حرکت جوهری این بحث طبیعیات فلسفه رو ارتقا داده، اما الان حرکتی که اینجا میگیم حرکت جوهری نمیگیم، همین حرکت در مقابل سکون، همین متعارف، حرکت نقلیه، حرکت کم، حرکت کیف، حرکت در وضع، حرکت در مثلا چهار مقوله‌ای که معروف هست، اونها رو میخونیم. این پس الان بدن ما حیاتش حیات ذاتی نیست، حیات نشأه طبیعت هم حیات ذاتی نیست، حیات بالعرضه. ولی آخرت ان دار الاخرت لهی الحیوان، اصلا ذات او حیات حیوان حیاته. ذاتش حیات، ولذا ذاتی بدن مثالی حیاته، ولی ذاتی بدن مادی حیات نیست. به یک تعبیر یک مقداری تحمیل داری میکنیم به این جسم که تو باید حتما همراه ما باشی، وگرنه به محض اینکه بین ما و ایشون قطع علاقه شده، ها من دست تو مردم که میخوام سر جای خودم قرار بگیرم، ولی ولذا میبینید داره ما میگیم متلاشی میشه و چه میشه این آویل، او که نمیگه من متلاشی میشم، که او میگه آقا ما از همین خاک آب بودیم داریم برمیگردیم به اصل خودمون، خسته شدیم دست شما اینقدر هی راه رفتیم، این طرف کردی اون طرف کردی، بالا بردی پایین اومدی، چه کردی؟ خسته کردی ما رو که ما بحثمون خود عباس دوباره به اصل خودش برمیگرد. اما نفس بدن مثالی به اصل خودش که نفس است برمیگردد. حالا این البته یک مطلبی هست، چجوری باید حلش کرد نمیدونم. امیرالمؤمنین این لحظه‌ای که داره از خودش 100 تا بدن انشاء میکنه، در 100 تا منزل مهمونی میره، بعد وقتی که این انشاءات برداشته شده، این بدنها کجا میره؟ این بدنها همه برمیگردن دیگه به جان او، به نفس او. خب اینکه یقینا بالاخره باید قائم به نفس او میشن، اما هضمش چه کار باید کنی؟ تازه وحدت عددی هم نباشه، آبر اینکه نشأه تجرد است دیگه، تجرد که عدد نداره. ما به لحاظ اینکه این به 10 تا 100 تا منزل رفته میگیم 100 تا بدن، 100 تا این 100 تا رو به این سو داریم میگیم، وگرنه از اون سو که بدنها همه مجردن و مجرد که وحدت عددی نداره که. اینام تا زهزمش چقدر مشکل، چقدر سخت. حالا انشاءالله دیگه وارد هست باید مبسوط تر بشید. والحمدلله رب العالمین.